سلام به نخستین مجله خبری دری سال 2022 از رادیو آزادی خوش آمدید. سال نو میلادی در حال آغاز شد که به گفته یونسف در 2022 حدود 3,200,000 کودک در افغانستان با سوء تغذیه روبرو خواهند شد.
ماشین موجودی در فکر که در ماشین
فرزندم گرسنه است، در خانه است و بسان فضا نداریم، برای ما مواد کمک نمی کنند.
افغانستان در سال 2021 چه دشواری ها را در بخش اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری پشت سر گذاشت؟
سال 2021 سال خوبی نبود برای اقتصاد افغانستان، چه قبل از آمدن حکومت جدید و چه بعد.
چقدر مهم است که زنان در افغانستان آزادانه ورزش کنند؟
زنها ستون و اساس یک جامعه هستند. بدون زنان ما در تمام قشرهایی که هستند، در تمام بودهایی که هستند، ما نمیتونیم که فعالیت آنچنانی که باید داشته باشیم بدون نقش زنان ما ایفای وظیفه بکنیم.
و مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان. جعفر احمدی هستم. پیش از همه خبرهای مهم. وزیر خارجه روسیه میگوید که تبصره در مورد برسمیت شناختن حکومت طالبان پیش از وقت است. سال 2022 در میان محدودیت‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل شد و در نتیجه آتش سوزی در ایالت کلورادوی امریکا صدها خانه ویران شده. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که سخن گفتن در مورد برسمیت شناختن حکومت طالبان پیش از وقت است. لاوروف دیروز در گفتگو با خبرگزاری ایتارتاس گفت تا هنگامی که طالبان حکومت مشمول تشکیل ندهند، در مورد برسمیت شناختن حکومتشان تصمیم گرفتن نخواهد شد. در همین حال ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران خواهان ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شده. با گزارش رسانه های ایران رئیسی دیروز گفت که کشورش خواهان تشکیل حکومت به اشتراک تمامی اقوام در افغانستان است. طالبان می گویند که حکومتشان همشمول است و تمامی اقوام افغانستان در آن سهم دارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف می گوید که مردم افغانستان به ویژه کودکان در این کشور سال سخت را پشت سر گذاشتند. سلام الجنابی متخصص ارتباطات یونسف در افغانستان دیروز بر رادیو آزادی گفت که اساسی ترین خدمات به کودکان در جریان تحولات چند ماه گذشته در افغانستان آسیب دید.
پس از رویدادهای ماه آگوست سال 2021 وضعیت خیلی بدتر شد، زیرا خانواده ها نتوانستند اساسی ترین نیازمندی های فرزندانشان را فراهم کنند. خدمات صحی، سواد آموزی و معارف هم مختل شد.
الجنابی سال 2022 را هم برای کودکان در افغانستان دشوار پیش بینی می کند، بیشتر تا لحظات دیگر. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به همکاری برخی از کشورها توانسته در سال 2021 با حدود 1,100,000 بجا شده داخلی در افغانستان کمک کند. این اداره دیروز در توییتر نوشت که در کنار اتحادیه اروپا از آمریکا، جرمنی، بریتانیا و چند کشور دیگر سپاسگزاری میکند که برای همکاری با نیازمندان در افغانستان کمک فراهم کردند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی شمار بجا شده های داخلی در جریان سال 2021 در افغانستان را حدود 1,000,000 خوانده، اما سایر سازمان ها این شمار را بیشتر می دانند. سال 2022 با وجود محدودیت‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل شد، اما در اکثریت شهرها مراسم آتش‌بازی و گردهمایی‌های بزرگ مردمی ممنوع شد. شهر سیدنی استرالیا با آنکه بلندترین آمار مثبت ویروس کرونا را در یک روز ثبت کرد، با آتش‌بازی به استقبال 2022 رفت. در اکثریت کشورهای اروپایی مراسم رسمی تجلیل سال نو لغو شد، زیرا اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا به نگرانی حکومت‌ها افزوده. در پاریس و لندن مراسم رسمی آتش بازی لغو شده، اما قرار است مراسم در تایمز اسکوئر نیویورک تا ساعت دیگر برگزار شود. در نتیجه آتش سوزی همراه با تندباد شدید در ایالت کلرادوی امریکا صدها خانه ویران شده. بر اساس گزارش ها آتش سوزی در مناطق بولدر و جفرسن از پنجشنبه آغاز شد و دیروز گسترش یافت. مقام ها گفتند که ده ها تن تا اکنون زخم برداشتند، اما تا هنوز از مرگ کس خبر دادن نشده. رسانه های امریکا گزارش دادند که ده ها هزار تن مجبور شدند مناطق اصلیشان را در ایالت کلرادو ترک کنند. پلیس محلی گفته که تنباد و دود غلیظ مانع بزرگ در برابر عملیات تخلیه و نجات ایجاد کرده. و در موزمبیق نزدیک به 4000 تن مجبور شدند به خاطر حملات گروه های افراطی خانه هایشان را ترک کنند. حملات در ولایت نیاسا افزایش یافته، جایی که در نزدیک منطقه نفتخیز کابو دلگادو موقعیت دارد. این منطقه در 4 سال گذشته مرکز فعالیت گروه های مسلح افراطی بوده، اما در هفته های اخیر این گروه ها حملاتشان را بر ولایت نیاسا متمرکز کردند. پیش از این در سال 2017 حدود 820 هزار تن از منطقه کابو دلگادو بیجا شده بودند. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. باز هم سلام و خوش آمدید. امیدوارم سال نو میلادی را به خوشی آغاز کرده باشید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف 2022 را سال دشوار برای کودکان در افغانستان پیش بینی می کند. این صندوق می گوید که در سال 2022 حدود 3,200,000 کودک در افغانستان با سوء تغذیه روبرو خواهند شد. یونسف می گوید پس از آن که طالبان در میانه ماه آگست کابل را گرفتند، وضعیت کودکان در افغانستان چندین مرتبه رنج‌آورتر از گذشته شده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در شفاخانه ترینکوت مرکز ولایت اروزگان همه روزه پدران و مادران فرزندانشان را که به سوی تغذیه روبرواند می برند. آنها در چنین امکانات محدود معالجه می خواهند. یکی از این مادران می گوید:
فرزندم گرسنه است، در خانه صبح و شام غذا نداریم. از منطقه خیر و کاریز هر روز پیاده می آییم، شام پیاده دوباره روانه می شویم. برای ما مواد کمک نمی کنند، برای واسطه‌دارها کمک می شود. مسئولیت کودکان به دوش من هست.
اگر در گذشته زندگی کودکان در ولایت اروزگان به دلیل جنگ با خطر روبرو بود، اکنون فقر و گرسنگی برای آنها به تهدید بزرگ مبدل شده. تنها اروزگان هم نیست که چنین وضعیت را تجربه می کند. اکثریت مردم به ویژه در مناطق روستایی با گرسنگی و سوء تغذیه روبرواند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف می گوید که از آغاز سال 2021 میلادی بیش از 10 میلیون کودک در افغانستان به کمک های بشری نیاز داشتند. سلام الجنابی، متخصص ارتباطات یونسف در افغانستان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که بر اساس تخمین آنها سال 2022 که امروز آغاز آن است، باعث مشکل بیشتر برای کودکان افغان خواهد شد.
Unfortunately, 2022 is probably going to be a very
بدبختانه سال 2022 برای کودکان، مادران و پدران در افغانستان سال دشوار خواهد بود. می‌دانیم که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو اند. به این معنا که آنها نمی‌دانند برای بعد غذا را از کجا دریافت خواهند کرد. بر اساس تخمین اداره توسعه‌ای سازمان ملل متحد، حدود 97% جمعیت افغانستان بنابر نبود عواید کافی از فقر رنج میبرند. این مسئله از چند جهت کودکان را آسیب پذیر میسازد.
This obviously really impacts children in multiple ways.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که به دنبال تحولات ماه آگوست گذشته در افغانستان دامنه فقر هم گسترده شده. این وضعیت باعث شده که برخی خانواده ها حتی به فروش کودکانشان اقدام کنند. برخی مجبور شدند دختران خردسالشان را در بدل یک مقدار پول نامزد کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش که دیروز نشر کرد، وضعیت اعضای یک خانواده در هرات را که در نتیجه خشکسالی و جنگ از خانه بیجا شدند به تصویر کشیده. بر اساس این گزارش همسر عزیزه گل بدون مشوره با او دختر 10 سالش را نامزد کرده.
غذا هیچی نداشتیم بخانه، خوشوهرم سرصدا کردن که غذا بیار، دختر بچه از گشنگی میمورد. یک چند وقت به ما غذا آدم ها داده بیاردن. من به شوهرم گفتم که غذا را از کجا میاری؟ چی کار داره؟ گفته که من دختر به شوهر دادم و غذا میارم خانه. من به سرصدا شدم و جنجال کردم، قلبم بگرفته میمردم که من دختر مخورد نمتیم به شوهر.
همسر عزیزه گل گفته که میخواست یک فرزندش را بفروشد تا در بدل پول بدست آمده از آن زندگی 6 فرزند دیگرش را نجات دهد. سازمان ملل متحد میگوید که با گذشت هر روز فقر و ناتوانی در افغانستان بیشتر می شود. با تخمین این اداره تا پایان سال 2022 میلادی 3,200,000 کودک که پایین تر از 5 سال عمر دارند با کمبود شدید غذا و سوء تغذیه روبرو خواهند شد.
با منجمد شدن میلیاردها دلار بانک مرکزی افغانستان از سوی ایالات متحده بعد دنبال سقوط کابل بعد دست طالبان، وضعیت اقتصادی افغانستان خرابتر شد. در همین مورد با آزرق شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که وضعیت اقتصادی و تجارتی سال 2021 در افغانستان را چگونه ارزیابی می کند؟
از دید ما سال 2021 سال خوبی نبود بر اقتصاد افغانستان، چه قبل از آمدن حکومت جدید و چه بعد از اون. آخر سال 2020 رئیس جمهور قبلی خودش اعلان کرد که 90% مردم ما زیر فقر 2 دلاری زندگی میکنن. وقتی یک کشور 90% مردم زیر خط فقر باشن و او هم 2 دلاری، دیگه شما خودتان میدانین که وضعیت اقتصاد چه قرار است. دومی که اقتصاد ما طوری که ما بارها عرض کردیم اقتصاد متکی به تولید ناخالص ملی و استفاده از منابع مشروع داخلی نبوده، بلکه در طی همین سال ها مخصوصا در 7 سال گذشته هر سال بیشتر از سال قبل متکی به خیرات و کمک های جامعه بین المللی بود و این واضح بود که یک وقتی که کمک های کاهش پیدا بکنه یا قطع شود، اما اقتصاد مصنوعی متکی به این کمک ها هم نابود میشه که شد. و موضوع دومی بود که حکومت با بحران مشروعیت روبرو بود. انتخابات قبلی را عامه مردم نپذیرفته بودند و تعداد اشتراک کننده بسیار کم بود. وقتی که یک بستر سیاسی مناسب وجود نداشته باشد، اقتصاد هم رشد نمی کند و سرمایه گذاری را کس جرات نمی کند در حکومت مزبزب و متزلزل مال و جان خود در اونجا سرمایه گذاری بکند. به ترتیب سرمایه‌گذاری هم در سال 2021 کاهش یافت و دیگر بید ما در یک وضعیت برزخ قرار داشتیم. مذاکرات جریان داشت و افواهات و شایعات وجود داشت که حکومت سقوط میکنه و حکومت دیگر میاد، چنانچه آمد، اما پیشتر از موعد معین آمد. این هم سبب میشد که هیچ کس علاقه نگیره به اینکه دیگه یک سرمایه‌گذاری بکنه، بغیر از کسایی که قبلا کارخانه جور کرده بودن یا ساختمان‌های اماکن تجارتی و اقتصادی ساخته بودن و دیگه سرمایه‌گذاری مانند در خطوط هوایی کرده بودن یا در هتل و در گسترنومی کرده بودن، اونا دیگه چاره نداشت مشکل برده نمیتونستن. دیگه سرمایه گذاری جدی جدید صورت نگرفته بود.
خب در حال حاضر شرایط برای سرمایه گذاری کشورهای مثل امارات متحده عربی که به تازگی از علاقمندیش برای سرمایه گذاری در افغانستان سخن گفت و مثل چین در افغانستان چقدر مساعد هست؟
در افغانستان تا وقتی که یک اجماع جهانی و اجماع منطقه‌ای وجود داره، این به شکل انفرادی در رقابت با یکی دیگه سرمایه گذاری ها سپوتاج میشن. یک کسی اگه بخواه سرمایه گذاری بکنه، حریفش باز در مقابل از پول خرج میکنه که کار نشه. به این خاطر ما بیش از همه به دو چیز ضرورت داریم. یکی به آدرس مشروع جهان پسند، مردم پسند سیاسی ضرورت داریم. یک بستر سیاسی مساعد کار داریم تا یک آدرس قوی و نیرومند و شفاف باشه برای مردم افغانستان و جامعه جهانی تا به صورت شفاف و درست کمکای خود بکنن.
شما چشمانداز اقتصاد و تجارت در سال 2022 در افغانستان را چگونه پیش بینی میکنین؟
متاسفانه اگر وضعیت به این منوال دوام کنه، یعنی حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشود و مراودات بین المللی اثر گرفته نشود، کمک‌های خارجی جریان پیدا نکنه، کمک‌های مؤسسات بین المللی به افغانستان، بانک جهانی و IMF و بانک انکشاف آسیایی و اگزم بانک‌های دنیا صورت نگیره، پروژه اقتصادی این انکشافی ما تمیل نخواهد شد.
آذرخ شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ما صحبت می کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مورد مراسم تجلیل از سال نو میلادی در جهان با شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا بیایید از همکارم بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند؟
نشریه ریلیف ویب مطلبی را زیر این عنوان نشر کرده: موارد نقض جدی حقوق کودکان در جنگ در سراسر جهان در حال افزایش است. نشریه این را به نقل از صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نوشته است. در ادامه می‌خوانیم که یونیسف در آخرین روز سال 2021 هشدار داده که از افغانستان تا یمن، سوریه و شمال ایتوپیا با ادامه درگیری‌های مسلحانه، خشونت و ناامنی هزاران کودک هزینه سنگینی پرداختند. در مطلب آمده است که شمار تلفات تایید شده کودکان در افغانستان از سال 2005 به این سو بیش از 2500 تن بوده. در ادامه گفته شده است که این آمار 27% تلفات تایید شده کودکان در جهان را تشکیل می‌دهد. در مطلب به نقل از هنری آفور، رئیس اجرایی یونیسف، گفته شده است که کودکان زمانی مسئول بوده می‌توانند که طرف‌های درگیر جنگ اقدامات جدی برای حفاظت از آنان انجام دهند و نقض جدی حقوق آنان را متوقف کنند. و نشریه گلوبال تایمز مطلبی را درباره کمک‌های بشری چین با افغانستان نشر کرده. در بخش از مطلب آمده است که وانگ یو، سفیر چین در کابل، در دیدار روز پنجشنبه با ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، گفته که کشورش آماده کمک‌های بشری با افغانستان و سهمگیری در فعالیت‌های بازسازی در این کشور است. چند سال پیش از سقوط نظام جمهوری افغانستان، چین کارهای مقدماتی استخراج معدن مس عینک در ولایت لوگر را آغاز کرده بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده است که چین در سال آینده کار استخراج این معدن را شروع کند. در حالی از علاقمندی کشورهای مثل چین و امارات متحده عربی برای سرمایه گذاری در افغانستان سخن گفته می شود که به گفته شمار از آگاهان هنوز شرایط لازم برای سرمایه گذاری کشورها در افغانستان فراهم نیست. آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به رادیو آزادی گفته که تا زمانی که یک اجماع منطقه‌ای و جهانی در مورد افغانستان به وجود نیاید، سرمایه گذاری های انفرادی در رقابت با یکدیگر سبوتاژ می شوند. آقای حافظی افزود که نخست از همه باید دولت مقتدر ملی مشروع در افغانستان به وجود آید تا شرایط برای رقابت سالم سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شود. با به قدرت رسیدن طالبان و منجمد شدن میلیاردها دلار بانک مرکزی افغانستان و قطع شدن کمک‌های جهان با این کشور، وضعیت اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان به شدت دگرگون شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مردم در شماری از کشورهای جهان در میان محدودیت‌ها و نگرانی با استقبال سال 2022 رفتند. اما مراسم تجلیل و آتشبازی رسمی در بسیاری از کشورها لغو شدند. علتش افزایش شمار مبتلایان پس از همگیری نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا خوانده شده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
5 4 3 2 1 مراسم سال نو 2022 میلادی در برخی شهرهای جهان تجلیل شد، اما محدودیت ها زیاد بود. شهر سیدنی، استرالیا و آکلند در نیوزیلند که همواره سال نو را زودتر از سایر شهرها آغاز می کنند، مراسم رسمی سال نو را تجلیل کردند، اما محدودیت های زیاد به اجرا گذاشته شد. در آستانه مراسم سیدنی، استرالیا روز جمعه بالاترین آمار ویروس کرونا را ثبت کرد، یعنی اضافه 32,000 مبتلا در 24 ساعت. هنگ کنگ با مراسم ویژه و کنسرت از سال نو استقبال کرد. در اروپا مراسم امسال خیلی کمرنگ بود، زیرا همگیری ویروس کرونا پس از شیوع نو اومیکرون و نگرانی ها افزوده است. در پاریس و لندن مراسم رسمی آتش بازی لغو شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می داد که در بریتانیا از میان 10,000 مورد تازه مبتلایان حدود 90% آن از نو اومیکرون بوده است. در ساعت پیش از آغاز سال نو پوشیدن ماسک در پاریس اجباری شد. در ایتالیا یک روز پیش از آغاز سال نو بلندترین آمار مبتلایان روزانه ثبت شد، نزدیک به 127,000 تن در 24 ساعت. کشورهای شرق اروپا هم وضعیت بد را در آغاز سال نو میلادی تجربه می کنند. بر اساس آماری که خبرگزاری رویترز روز جمعه نشر کرد، تنها در شرق اروپا آمار مرگ و میر در نتیجه همگیری ویروس کرونا به 1,000,000 تن رسیده. بیشترین تلفات هم برمی گردد به روسیه، پولند و اوکراین. بر اساس این گزارش رویترز، اکنون روسیه در شمار تلفات ناشی از همگیری ویروس کرونا از برزیل پیشتر شده و جایگاه دوم را در جهان گرفته است. دو کشور در اروپای شرقی، جمهوری چک و هنگری، از کشورهای عنوان شدند که بیشترین آمار تطبیق واکسین را دارند. اما محدودیت در این کشورها هم در آستانه مراسم سال نو جدی بود. چین که خواستگاه همگیری ویروس کرونا به شمار می رود هم از افزایش موارد مثبت خبر داده. در مجموع جهانیان به ویژه سازمان ها و نهادهای صحی نگرانی دارند، زیرا تنها در یک شبانه روز گذشته حدود 6 میلیون مورد مثبت ویروس کرونا در جهان ثبت شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما حالا حسین بخش سفری، یکی از قهرمانان مبارزات آزاد افغانستان، برای یک مسابقه دیگر آمادگی می‌گیرد. قرار است که او در 15 ماه فوریه در مسکو مبارزه کند. با سفری در امارات متحده عربی گفتگو کردم و نخست پرسیدم که حریفش کیست؟
حریفم روسی است، حریفم به نام رینت اوندر و تخلص به نام بلدوزر هست. در روسیه این مسابقه برگزار می شود. خیر،
کدام سازمان مسئولیت برگزاری مسابقه را دارد؟
سازمان ایگل یا سازمان خبیب بگویم که معمولا قرارداد دارم 4 مسابقه را. متاسفانه که امو چند ماه قبل که ما مسابقات در روسیه بود نتونستم، حالا مسابقات ما دوباره برگزار شد.
آیا خودت آمادگی لازم برای این مسابقه داری؟ امکانات برای خودت مساعد هست؟ نتیجه بازی را چی پیش بینی میکنی؟
گرچه هم میدونم امی تغییرات و تحولاتی که در اخیر به وجود آمد واقعا همه را دگرگون و ناراحت ساختند، چه از لحاظ روحی روانی، ولی با آن هم باید با می مشکلات مبارزه کرد و یگانه راهش امی باید بود که برای مردم انگیزه خلق کرد و بتوانیم که در این مسابقه هم پیروز شویم. ضمن از او ما آمادگی های لازم دارم و باید هم داشته باشم و در آینده که مسابقات برگزار میشه ما باید بتونم بیشتر و بهتر آمادگی خود در این مسابقات بگرم. ضمن انشالله به توکل خدای بزرگ و دعای هموطنان عزیزم، دعای ملت رنج دیدیم که انشالله ما این مسابقات حتما به نفع مردم افغانستان تمام خواهم کرد.
پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، ورزشکاران زن شکایت دارند که فضا به اونا در افغانستان خیلی تنگ شده و طالبا بر اونا محدودیت وضع کردند. به نظر شما چقدر مهم هست که زنان هم مثل شما، مثل مردان، بتونن آزادانه ورزش بکنن؟
زنها ستون و اساس یک جامعه هستند. بدون زنان ما در تمام قشرهایی که هستند، در تمام بودهایی که هستند، ما نمیتونیم که فعالیت آنچنانی که باید داشته باشیم بدون نقش زنان ما ایفای وظیفه بکنیم. دیگه با او اساس ورزش بله ها طبعاً تا سرات خودم میداشته باشن، ای که ما مثلا مردها نمایندگی از کشور خود میکردن، بله همو حالت هم طبقی اوناس ما هم نمایندگی از ملت خود می داشته باشه. اینطور فکر بکنه که ما نصف کردیم، اما افتخارات و دستاوردها رو ما نصف کردیم با این جملاتی که زنان نباید فعالیت بکنن در بخش ورزش و یا بخش های دیگر.
حسین بخش سفری یکی از قهرمانان مبارزات آزاد افغانستان بود که با ما صحبت می کرد. گفتگوی ما با آقای سفری را در وبسایت و فیسبوک رادیو آزادی تا ساعت‌های دیگر تماشا کرده می توانید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه می گوید که سخن گفتن در مورد برسمیت شناختن حکومت طالبان پیش از وقت است. لاوروف دیروز در گفتگو با خبرگزاری ایتارتاس گفت تا هنگامی که طالبان حکومت مشمول تشکیل ندهند، در مورد برسمیت شناختن حکومتشان تصمیم گرفتن نخواهد شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که مردم افغانستان به ویژه کودکان در این کشور سال سخت